بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. فرمان بسیار مهمی در قرآن کریم آمده، خطاب به همه مسلمان ها تا روز قیامت. بعد از درگذشت پیغمبر، به قول خود قرآن، این فرمان رو پشت سر انداختن، رها کردن. توجهی به این فرمان ننمودن، راهی غیر این فرمان رو انتخاب کردن که فساد در جامعه اسلامی ظهور کرد و جریان پیدا کرد، دوره به دوره، قرن به قرن و گسترده تر شد این فساد تا به روزگار ما رسیده. فساد در اعتقاد، اخلاق، خانواده، اقتصاد، جامعه، همه جا رو فرا گرفت. فرمان این بود: یا ایها الذین آمنوا، حالا اونایی که ادعای ایمان دارن، اهل ایمان درجاتی دارن، یه گروهی هستن که ایمانشون ایمانیست در قله که تحت تأثیر هیچ فسادی، هیچ شیطانی قرار نمیگیرند. به قول ما ایرانی ها ضد ضربن، ابن عبدالحدید بیشک یکی از علمای بزرگ اهل سنت، خیلی عاشق نهج البلاغه بود، با سواد بود، عالم بود، یه هنر نهج البلاغه رو خوب درک میکرد، هنر ادبیش و هنر جمله بندی های نهج البلاغه رو، هنر مطالب نهج البلاغه رو میفهمید. به این خاطر چند قرن قبل نشست و یه شرح نهج البلاغه نوشت که در زمان ما چاپ شده، 20 جلد، 20 جلد، 300-400 صفحه. اگر یه وقتی در بین غیر شیعه من این داستان رو بگم، اونا هم بگم ما قبول نداریم، اینا رو شما آخونده شیعه ساختیم، اون وقت من آدرس نهج البلاغه ابن ابی الحدید رو میدم، میگم نه ما نساختیم، ما دروغ ساز نیستیم. حالا اگه آخوند دروغگویی هم باشیم دیگه به پیغمبر، به ائمه، به خدا دروغ نمیبندیم، به تاریخ واقعی دروغ نمیبندیم. خیلی همون هم از اهل دروغ نیستن، آدم های خوبی هن، عادل هن، پرهیزکار هن، با تقوان. البته پیغمبر به ما اجازه داده 3 جا دروغ بگیم، که خود پیغمبرم میفرماید این 3 جا من کار شما رو دروغ نمیدونم. حالا چون شما میدونین اینی که دارین میگین واقعیت نداره، خودتون اسمشو میذارین دروغ، اما من نمیگم دروغ. اگر جایی مال مسلمانی به خطر افتاد و شما تونستید با زبانتون این خطر رو برطرف کنید، ساده تر دروغ بگید که مال مسلمان محفوظ بمونه، بگید. نه این که گناه نداره، اجرم داره. یکی هم اونجا که جان مسلمانی به خطر بیفته که بشه با دروغ کارو درستش کرد، بگی. یه جام جایی که آبروی مسلمان در خطر قرار بگیره و بشه با دروغ حلش کرد، بگی. عیبی نداره. ولی ما به خدا، به پیغمبر، به ائمه، به تاریخ دروغ نمی‌بندیم. بی خود میگین ما آخوندهای شیعه این حرفا رو ساخت. ساخت و ساز غیر واقعی بلد نیستیم. ما به مردممونم رو منبر راست میگیم، چون برای جلسه، اونم در یه جلسه الهی و رو منبر پیغمبر، اصلاً توان قبول عذاب الهی رو نداریم. نیازی هم به دروغ گفتنی؟ برای چی به مردم دروغ بگیم؟ ما به مردم میگیم اگر زندگیتون هماهنگ با این واقعیاته که سختم نیست، آسونه، اهل بهشت، اهل نجات، اهل آمرزش، اگر زندگی هماهنگ با این آلودگی هاست، نجات مشکله، مگه توبه کنی؟ ما همه حرفمون با مردم همینه. بی خودم با ما مخالفت میکنن. ما دلسوز مردم. باید تحقیق کرد که منشأ مشکلات چیه. یقیناً 70-80% منشأ مشکلات در درجه اول این سگ هار امریکاست که قرآن مجید میگه کاری باهاش داشته باشی لهله میزنه، کاری هم نداشته باشی بازم لهله میزنه. متن قرآن سوره اعراف که اگه هیچ کاری باهاش نداشته باشین، اصلا مرگ بر امریکا نگین، مرگ بر ترامپ نگین، آمریکا شیطان اکبره نگین، بازم لهله میزنه علیهتون. ندیدید چند بار خودش گفت من به مردم سوریه کاری ندارم، به دولت سوریه هم کاری ندارم، به کشور سوریه هم کاری ندارم، من نفت اینا رو میخوام. روز روشن بشکه بشکه بدوزم ببرم. یعنی اگه کاری بهش نداشت سوریه بازم لهله میزد، کاری هم باش داشته باشین لهله میزنه. حالا که قرآن اخلاق این سگ رو و طوله حرامزادش اسرائیل رو و یه خود این ورتر یه طوله حرامزاده دیگرش آل سعود رو کاری نداشته باشین، اون لهلهشو میزنه، اون دوتا هم میزنن، کاری هم داشته باشین میزنن. این روانکاوی قرآنه که 1 میلیارد روانکاو و روانشناس هم میومدن باطن اینها رو اینجوری نمیتونستن بفهمن. مثلهو کمثل الکلب، وجود اینا مانند سگه. کلب لغت عربیه یعنی سگ به فارسی. ان تحمل علیه اگه کاری به کارش داشته باشی علیهت له له میزنه. بلو هرچی هم بیشینی بگی من از کاری با تو ندارم، تو چند هزار کیلومتر اون برتری، نمیخوام تلنگور بهت بزنم، نمیخوام ضربه بهت بزنم، نمیخوام جلوتو بگیرم. اگه کاری باش داشته باشی له له میزنه، یعنی دنبال زمینه میگرده که بپره و گازت بگیره، مال تو ببره. و این تترکهو، اگه ترکش کنی، رهاش کنی، سند بهش بدی که من هیچ کاری به کارت ندارم. ترک یعنی رها کردن. این تترکهو یل هست، بازم له له میزنه که جا با کنه، بدره، بگزه، شکم پاره کنه، گاز بگیره، جنایت بکنه. کاش که این آیه رو همه میدونستن، مخصوصا اونایی که میگن تقصیر ما بود که کاری به کار این داشتیم، این با ما این گونه عمل کرد، ما مقصر. ما نباید علیه شعار میدادیم، ما نباید ملت‌های دیگر رو تحریک میکردیم، ما نباید سوریه میرفتیم، ما نباید لبنان میرفتیم، ما نباید عراق میرفتیم. خب نباید. قرآن میگه اگه نمیرفتین، اگه کاری هم نمیکردین، اگه شعار هم علیهش نمیدادین، بازم له له میزد که شما رو بگزه، مالتون رو ببره. یه سگ خیلی پر رویه، نمونه نداشته تا حالا. تو سر آل سعود زد، نقد اومد ریاض، 400 میلیارد دلار چک گرفت، چک نقد. 400 میلیارد دلار رو اگه بیارن ایران بغل هم بیچینن، از زمین جغرافیایی ما بیشتر میشه. گرفت از این جوان جلف شهوتران، سگباز، زنباز، عرق‌خور، و بعدم پول آورد امریکا. تو تلویزیون امریکا گفت عربستان گاو پرشیر شیرده، باید بدوشیم تا تموم بشه. و بعدم تو سرشون زد، گوه اگه من شما رو نگر ندارم نابودین، پول نگر داشتنتونم بدین. این کار سگ. کاری هم بهش نداشته باشن، بازم این کارا رو میکنه، له لهشو میزنه، نفوذ میکنه، نوچه درست میکنه، جاسوس درست میکنه. حالا برگردیم به فرمان پروردگار، که این فرمان رو بعد مرگ پیغمبر تعطیلش کردن. وراء از ظهورهم پشت گوش انداختن و اومدن یه حکومت خودساخته، یا به تعبیر امروز خودخوانده، درست کردن. یه داعش خطرناک رو با یه نخست وزیر داعشی خطرناک رو تو مسجد پیغمبر گذاشتن رو منبر و بغل منبر. اگه شما به همین کتابای غیر شیعه مراجعه بکنید، براتون نوشتن که اینا در مدینه کارایی که کردن، الان اگه بخوایم هماهنگ با اون کارا رو پیدا بکنیم، داعش و طالبان و القاعده. شما تو تلویزیون دیدید که اینا حتی سنی ها رو میذاشتن تو قفس، داعشی ها درش رو قفل میکردن، بعد بنزین میریختن رو آدم زنده زنده میسوزوندنش، وای میسادن تماشا میکردن زنده زنده. شما تو کتابای غیر شیعه بخونید که نفر اول داعشی مدینه زنده زنده یه نفر رو سوزوند که وقت مردنش میگفت من از سه تا کار خیلی پشیمانم. اما دیگه فایده نداشت که کار اتفاق افتاده بود. یکی این که گفت ای کاش به خانه زهرا حمله نمی کردن. اینو دم مردنش گفته، اونا هم نوشتن. اینا رو ما آخوندهای شیعه نساختیم، اینا رو ما کتابای خودتون در رو بردیم برای مردممون میگیم. یکی هم گفت ای کاش اون مرد رو زنده زنده نمی سوزوندن. یه سوزونده بودی، خاکستر شده بود، رفته بود با یه کار دیگه. شیش تا مطلب رو گفت، سه تاشو گفت به شدت ناراحتم، رنج میبرم، ای کاش انجام نداده بودم. سه تاشم گفت ای کاش انجام داده بودم که نداد. حالا آیه رو بخونم، معطلتون نکنم. من گاهی یه مطلبی رو شروع میکنم، برای تأیید مطلب یه مرتبه 10 روز اون تأیید مطلب رو میارم، خود مطلب میمونه، حالا نذارم بمونه. یا ایها الذین آمنوا لا تتولوا قوم غضب الله علیهم، قوم غضب الله علیهم، مردمی رو که مورد نفرت و خشم من و نارضایتی منن به حکومت انتخاب نکنید. این متن آیه، صریح آیه. حالا با غیر شیعه میگیم اینایی رو که شما انتخاب کردید بعد مرگ پیغمبر علنی مورد غضب و خشم و نفرت خدا بودن. اونا از ما میپرسن از کجا میگی این حرفو؟ مگه تو کنار خدایی که به این صریحی میگی خدا غضبناک و خشمناک بر اینا بوده که شما اینا رو به حکومت انتخاب کرد؟ از کجا میگی؟ ما میگیم که مهمترین کتابتون که دیگه خودتون میگین مولا درزش نمیره، البته 1,000,000 مولا درزش میره، بدین به ما، دادین به ما، بررسی کردیم، چاپم کردیم که تو این کتاب چقدر مطالب خلاف قرآن و سنت پیغمبره، ولی یه مش حرفاشم با سند 100% درست. این یه کتابتونه، نزدیک 100 تا کتابتون نوشتن اینو که پیغمبر فرمود ان الله ان، تو هر آیه روایتی بود معنیش حتمنه، قطعنه، بی برو برگرده. ان الله یغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضاها. اینو شما نوشتین، 100 تاتون نوشتین، 200 تاتون نوشتین، با سندم نوشتین که پروردگار عالم به طور قطع بی برو برگرد خشم میگیره به خشم فاطمه. اگه فاطمه کسی خشمگین باشه، غضبناک باشه، خدا از او غضبناک. تا اینجا رو نوشتید، بعدم نوشتید ماتت، شما نوشتید تو 100 تا کتاباتون ماتت فاطمه وحیه، فاطمه دنیا رفت، در حالی که او، شما نوشتین بر این دو نفر خشمگین بود، شما نوشتین. خب وقتی خدا به خشم فاطمه خشم میکنه، معنیش اینه که با نوشته شما زهرا از دنیا رفت خشمناک بر این دو نفر بود. قرآن که میگه کسی که مورد غضب خداست به حکومت انتخاب نکنید، به چه مجوزی انتخاب کرد؟ پس شما اصل کارتون خلاف قرآنه، خلاف پروردگاره. حکومت بعد پیغمبر تا الان که به چند تا کشور رسیده، یکیش عربستانه، یکیش کجاست، یکیش کجاست، یکیش اماراته، حکومت‌های باطله، چون اصلتون باطل بوده، مشروعیت ندارن این حکومت ها، که ریشش در اون حکومتیه که کارگردانانش مورد خشم خدا بودن و شما مردم اون روز بر ضد خدا و پیغمبر اومدین اینا رو به حکومت انتخاب کردین. هم اربابانتون که مورد خشم خدا دوزخیان، هم شما که بیعت کردین دوزخی است. دلیل از این بالاتر، استدلال از این بالاتر، چی جواب ما رو میدن؟ جواب ندارم بدن. من تو مسجد الحرام با یه پیرن بلند نشسته بودم، دیدم که یا آخوند غیر شیعه بغل دستمه تو صف نماز. گفتم روبروی کعبه با این وارد بحث بشم؟ سلام کردم و دست دادم و گفتم که اجازه میدی به من به مطلبی رو بپرسم؟ گو بپرس. تا وارد مطلب شدم اون تا آخرشو خوند. اول حرف من به من گفتش که بحث، سوال در اسلام حرامه. دیگه هم جواب نداد. هیچ دلیلی بر حقانیت گذشتگانشون ندارن، هیچ دلیلی هم بر حقانیت خودشون ندارن. اون وقت شما نقل کردید که پیغمبر کرارن دستشو گذاشته رو شونه امیرالمؤمنین، گفته تو برادر منی، تو خلیفه منی، تو وصی منی، عاشق تو عاشق منه، دشمن تو دشمن منه، دشمن من دشمن خداست. اینا رو که نوشتیم، من این دو سه روزه این مسائلی رو که براتون مطرح کردم نیتم این بود که اعتقاد شما به اهل بیت، اعتقاد شما به تشیع بتون آرمه بشه، اصلا شکی در راهتون نداشته باشه که حق درسته، صحیحه، اطمینان داشته باشی، آرامش داشته باشی. آرامش ابن عباس، اونا نوشتن، پسر عموی پیغمبر بود، این رو اونا نوشتن. یه بار اومد پیش پیغمبر تو مسجد، گفت این سوره واقعه اذا وقعت الواقعه لیس لوقعتها کاذبه، یه جاشو من نمیفهمم. تو باری کلا با آدمی که یه حقیقتی رو نمیفهمه بلند میشه میری میپرسه. پیغمبر فرمود کجاشو نمیفهمی؟ گفت این آیه رو، و اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین. اینو قرآن ها ترجمه کردن به دست راستی ها، این غلطه. یمین از یمنه، یعنی سعادتمندان، نیک بختان. اینو من در ترجمه قرآن خودم آوردم، چون من این قرآن رو که ترجمه می کردم بیش از 4 سال کلمه به کلمه‌ش رو رفتم تو لغات عرب گشتم تا معنی واقعیش رو پیدا کردم. به این راحتی نبود که بشینم 4 تا ترجمه قرآن رو روبروم بذارم از رو اونا رونویسی کنم. لذا ترجمه من با همه ی ترجمه ها فرق میکنه. 2 بارم در کشور ترجمه برتر شناخته شد. من این آیه رو نمیفهمم. اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، سعادتمندان چه سعادتمندانی. پیغمبر اکرم فرمود من الان اصحاب یمین رو بهت میگم کیان. بیشین دست مبارکشو، دست راستشو آروم بلند کرد، گذاشت رو شانه امیرالمؤمنین، گفت ابن عباس اصحاب یمین شیعیان این تا قیامت، تا فردای محشر. و اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین. پس مطمئن باشین به خودتون، پس دلتون قوی باشه. فقط یه سفارش، از خود امیرالمؤمنین برای شما شیعیان نقل میکنم، اینم عمل بکنیم قیامت دستمون تو دست امیرالمؤمنین یقینن. امیرالمؤمنین میفرماید، این رو هم همه نقل کردن، همه، که اعینونی، من کمک میخوام، یار میخوام، کمک مالی هم نمیخوام که بیان به من زمین بدین، پول بدین، فرش بدین، اساس بدین، نه. علی بیرون هر وقت خوابش میگرفت رو خاک میخوابید. یه پیغمبر یه بار اومد رد شدید، علی رو خاک تو کوچه خوابه، آروم نشست بالا سرش گفت یا ابا تراب، پدر خاک، یعنی پدر همه نعمت ها، چون همه نعمت های خوراکی ما از خاک در میاد. و پیغمبر به او گفت پدر خاک، نه خاک. علی نیاز به کمک مادی ما نداشته، زمان خودش نداشته، ولی من کمک میخوام، عینونی به ورع این واجتهاد، با ترک گناه به من کمک کنی، با عمل به دستورات خدا، اجتهاد یعنی کوشش، در عبادت بکوشید، با عبادت کردنتون به من کمک بکن. این دوتا رو هم انجام بدین، شیعه هم که هستین، دلتون هم قرص باشه که اهل نجاتی. خب، لا تتولوا قوما غضب الله علیهم، مردمی رو که خدا به اونها غضبناکه به حکومت انتخاب نکنی. خب اونایی که بعد مرگ پیغمبر تشکیل حکومت دادن که من با دلیل ثابت کردم از کتابای خودشون که مورد خشم خدا بودن، وقت تو همین مدینه یه تعداد اندکی بودن که حکومت رو قبول نکردن، کمک به اون حکومت ندادن، اداری اون حکومت نشدن، حتی کشدیارشون شدن که بیان یه دونه از اون بگین، گفت نمیگم، اگه من بیام از آن بگم تأیید شماست، قیامت باید برم جهنم برای یه ازون، نمیگم. حالا عالم بزرگ شما ابن ابی الحدید نوشته که این کسی که اول همه به حکومت انتخابش کردن که مورد خشم خدا هم بود به این دلایلی که گفتم، یک کارمند حکومتش رو صدا زد، بهش گفت من شنیدم آخرای شهر مدینه یه خانومیه چند تا بچه قد و نیم قد یتیم داره، با ما مخالف، گزارش دادن، ما رو قبول نداره، حکومت ما رو قبول نداره، این کیسه پرپولو شنیدم خیلی هم فقیره، گاهی با این یتیما یه خود نون خشکی میخوره، پاشو این کیسه مثلا 1000 دیناری رو ورده ببر در خونش، بده و بیا. ابن عبدالحدید میگه که این نوکر دولت پول و برداشت برد در خونه اون خانوم در زد، یه خانوم باوقار با حجاب با کرامت اومد در رو با کرد، گفت خانوم این هدیه اعلی حضرت همایونیه، خانوم گفت این اعلی حضرت همایونی میخواد ولایت علی ابن ابی طالب و از من به 1000 دینار بخره، برو بهش بگو کل عالم رو تو دست من بذاری من دست از علی بر نمیدارم، پولت مال خودت. اگر به این آیه عمل شده بود الان امت اسلام چه امتی بودن، ولی نشد. حرفم تمام. بعضی از این مصائب صدیقه کبرا رو، بعضی هاشو واقعا من تحمل تحلیلشو ندارم، خیلی اذیت میشم، بدحال میشم. بعضیاشو میگم، بعضیاشو. چند تا زن از قوم خیشاش دیروز بوده امرو بوده اومدن دیدنش، 7-8 تا بودن، گفتن خانوم غیر این که برای عیادت و احوال پرسی اومدیم به شما پیشنهاد بکنیم، هر کاری برای خونه داریم بگین ما انجام بدیم. تو بستر افتاده بود، زنام که اومدن نتونست بلند شه بیشون. کیا رو به حکومت انتخاب کردین که این یه آرزش با یه خانوم 18 ساله چه درگیری شدید که حالا تو بستر برای احترام به مهموناش نمیتونه بلند شد؟ گفت خانوما من هیچ کاری ندارم، من 1-2 روز دیگه بیشتر زنده نیستم، چون میدونم که 1-2 روز دیگه میمیرم خودم بلند شدم برای خونه، به اندازه 7-8 روز بعد مردن خودم نون پختم خودم برای علی و بچه ها. حالا ما از شما سوال میکنیم با کدوم دستت خمیر کرد؟ با کدوم دست چونه گرفتین؟ با کدوم دستت باز کردی؟ با کدوم دستت به تنور زدی؟ گفت برای بچه ها با علی نون پختم و همه لباساشونم شستم. با این پهلوی شکسته چجوری لباس شست؟ با شما هم کاری ندارم. اون وقت شروع کرد به ناله زدن. عبتو رفعت قوتی و شم و طبیع عدوی. شما بابا تو صدا زدی، پنجاه سال بعدم دخترت کنار گودال پیغمبر رو صدا زد، صلی علیک یا رسول الله ملیک و سما هازا حسین و کمرملون به دما. مقطع الاعضا مسلوب الامامت و رضا، این کشته با همون فتاده حسین تو، وین سید دست و بازده در خون.